ساعت 3 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. اسحاق جهانگیری میگوید اسرائیل به داخل نفتکش ایران آدم میفرستاد. وزارت بهداشت در مورد افزایش دو برابری آمار مرگ و میر کرونا هشدار داد. و دو فعال مدنی در مشهد بازداشت شدند. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم در این بخش خبری همراه شما. معاون اول حسن روحانی مدعی شد که اسرائیل پیشتر نفتکش‌های ایران را به وسیله اعزام مأمورانش به داخل آنها منفجر می‌کرده است. اسحاق جهانگیری امروز در آخرین نشست مدیران دولت حسن روحانی این ادعا را مطرح کرده است. معاون اول حسن روحانی پیشتر نیز در یک نشست در شبکه اجتماعی کلاب هاوس گفته بود به 12 نفتکش ایران آسیب زده شده و آنها را منفجر کردند. او به عوامل دخیل در این حملات و زمان وقوع آن اشاره نکرده بود. آقای جهانگیری نصارات را در توضیح مشکلات فروش نفت در دوران تحریم‌های آمریکا بیان کرده است. ادعای انفجار نفتکش ایران به وسیله اسرائیل در حالی مطرح می‌شود که سه کشور اسرائیل، بریتانیا و آمریکا در روزهای گذشته ایران را مسئول حمله به یک کشتی اسرائیلی در سواحل عمان دانستند. در جریان حمله مرگبار به تانکر مرسر استریت در شامگاه پنجشنبه 2 تن از خدمه این کشتی کشته شدند. ایرج حریرچی قائم مقام وزارت بهداشت میگوید در صورت رعایت ضعیف دستورالعمل‌های بهداشتی آمار جانباختگان در ایران به روزانه 800 تن خواهد رسید. همزمان وزیر بهداشت دولت حسن روحانی در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران خواستار مداخله جدی او و شورای عالی امنیت ملی به دلیل وضعیت وخیم ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور شد. در نامه سعید نمکی آمده است شاید تعطیلی 2 هفته‌ای و بکارگیری نیروهای نظامی و انتظامی به منظور برخورد محکم با ناقضان مقررات بهداشتی به مهار بیماری کووید 19 کمک کند. او به صحنه آوردن تمامی امکانات کشور را برای مقابله جدی با این موج ویرانگر ضروری دانسته است. وزیر بهداشت ایران در واپسین روزهای دولت 12 هشدار داد که با هر لحظه تأخیر در تصمیم گیری ابعاد فاجعه وسیع تر خواهد شد. بر اساس ویدیوهای منتشر شده بر روی شبکه‌های اجتماعی در تجمع عصر یکشنبه گروهی از فعالان مدنی در مشهد، فاطمه سپهری و جواد لعل محمدی بازداشت شدند. بنابر گزارش‌ها دیشب گروهی از فعالان مدنی در مشهد با برگزاری تجمعی ضمن اعلام همبستگی با معترضان در خوزستان، خواهان پیوستن همه مردم ایران به اعتراضات و آزادی همه زندانیان سیاسی شدند. این معترضان اعلام کردند که در این روز به دلیل جو سنگین امنیتی موفق به برگزاری تجمع در پارک ملت مشهد نشدند. همچنین ماموران امنیتی، فاطمه سپهری فعال سیاسی و از امضا کنندگان بیانیه 14 کنشگر زن برای استعفای علی خامنه‌ای و جواد لعل محمدی عضو کانون صنفی معلمان ایران در مشهد و چند تن دیگر را در این روز بازداشت کردند. روزنامه همشهری در گزارشی از کاهش خرید نان به دنبال افزایش قیمت آن خبر داد. در گزارش امروز روزنامه همشهری آمده است که با گذشت 2 هفته از افزایش قیمت نان، نانوایی ها می گویند فروش آنها بین 20-30% کاهش داشته است. اگرچه در این گزارش رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی تهران این خبر را تکذیب کرده و گفته است نه فروش کاهش داشته و نه نوع تقاضا تغییر کرده است، 27 تیر ماه رئیس اتاق اصناف تهران از ابلاغ رسمی افزایش قیمت نان در این استان خبر داد. بر اساس ابلاغ استانداری تهران قیمت نان سنگک ساده از 1200 تومان به 3000 تومان و بربری ساده از 1000 تومان به 22500 تومان افزایش یافته است. بنابر گزارش‌ها با رسیدن حملات گروه طالبان به محلات برخی شهرهای بزرگ افغانستان از جمله هرات، قندهار و لشکرگاه، خیابان‌های برخی شهرها پر از اجساد است. خانواده‌ها به صورت دست جمعی در حال ترک و فرار از خانه‌هایشان هستند و حملات هوایی در شماری از مناطق به شدت ادامه دارد. مصطفی سرور همکار ما در رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد اینجا در استودیو با ما همراه هست. آقای سرور خوش آمدید. آخرین خبرها در مورد پیشروی طالبان در افغانستان چه هست؟
جنگ در مناطق مختلف افغانستان همچنان به شدت ادامه داره. به تازگی طالبان بر شهرهای عمده افغانستان حمله کردند. هرات در غرب، قندهار و لشکرگاه هم در جنوب کشور. بر بنیاد تازه ترین خبرها، جنگجویان طالبان امروز وارد بخش‌های حوزه اول در شهر لشکرگاه مرکز هلمند شدند. ساختمان‌های اصلی مثل فرماندهی پلیس و ساختمان اصلی ولایت هلمند هنوز در دست نیروهای دولتی است. از نبردهای سنگین بین نیروهای افغان و جنگجویان طالبان در بخش‌های هلمند گزارش شده. طالبان به شهر قندهار هم حمله کردند و دیروز به گفته مقام‌های محلی 3 راکت بر فرودگاه بین‌المللی قندهار هم پرتاب شده از سوی طالبان. و دنبال حمله دیروز پروازها همه معلق شدند. جنگجویان طالبان به شهر هرات هم حمله کردند، شهری که در غرب افغانستان هست و هم مرز با ایران، اما با مقاومت برخوردند. حکومت افغانستان صدها کماندوی تازه دم فرستاده به هرات و در کنار نیروهای دولتی، نیروی مردمی زیر امر اسماعیل خان از رهبران جهادی پیشین افغانستان هم علیه طالبان در هرات می جنگن. از 19 ولسوالی هرات تقریبا 17 ولسوالی تحت کنترل طالبان است. طالبان همچنان برخی از گذرگاه های مهم مرزی را تصرف کردند، از جمله اسلام قلعه در مرز با ایران و اسپین بولدک در مرز با پاکستان.
متحدان افغانستان از جمله آمریکا در حال حاضر چه کمکی دارند میکنن به دولت افغانستان برای مهار این موضوع؟
خب ما به تازگی با راس ویلسن شارژ دافیر و سرپرست سفارت آمریکا در کابل گفتگو کردیم. ویلسن به ما گفت که حمله های طالبان در جنوب و غرب افغانستان نگران کننده است، اما از دید او نیروهای امنیتی به خوبی به حمله های اخیر طالبان پاسخ دادند. ویلسن همچنان گفت که طالبان و تمامی مواد موافقتنامه با آمریکا پایبند نبودند. میدانیم که آمریکا و طالبان در ماه فوریه پارسال در دوحه قطر توافق امضا کرده بودند. یکی از درخواست‌های اصلی از طالبان کاهش خشونت‌ها بود که تا اکنون برآورده نشده و معلوم هم نیست که کی برآورده خواهد شد. هرچند اداره جو بایدن گفته که پس از ماه آگست که ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان به پایانش میرسه، حمایت هوایی از نیروهای افغان به پایان میرسه، اما برخی از مقامهای آمریکایی گفتند که تا چند هفته دیگر هم اگر حملات طالبان ادامه بیابه از نیروهای افغان حمایت هوایی خواهند کرد.
سپاسگزار از شما. همکارم مصطفی سرور بود، همکار ما در رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد. اما در ترکیه آتش سوزی جنگل‌ها در این کشور باعث شده که ایران یک هواپیمای اطفای حریق رو به این کشور اعزام کنه. واکنش‌هایی رو به دنبال داشته. بشنویم گزارش الهه روانشاد همکارم رو در این باره.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید کشورهای روسیه، اوکراین، آذربایجان و ایران برای کمک به مهار آتش سوزی‌های جنگلی در جنوب و غرب این کشور هواپیماهای آب‌پاش به ترکیه اعزام کرده‌اند. محمد فرازمند سفیر ایران در ترکیه نیز در توییتر خود از شرکت هواپیماهای ایلیوشن 76 وزارت دفاع ایران در عملیات اطفاء حریق در ترکیه خبر داده، ضمن اینکه گزارش‌ها حاکی از آن است که هلیکوپترهای اطفاء حریق وزارت دفاع نیز روز یکشنبه به اسکادران‌های هوایی اطفاء حریق در ترکیه پیوستند. در ایران 3 هفته پیش در حالی که جنگل‌های بی‌بدیل زاگرس در منطقه نارک و خامی در گچساران می‌سوختند، ساکنان منطقه و دوستداران محیط زیست بار دیگر مجبور شدند با بیل و کلنگ به جنگ آتش بروند. با ادامه آتش سوزی‌ها، سرهنگ محمد داور فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از تشکل‌های مردم نهاد و دستگاه‌های مختلف برای اطفاء حریق استمداد طلبیده و گفته بود که نیروها خسته شدند و برخی از آنها رفتند. او از حضور تنها یک بالگرد هلال احمر، آن هم نه برای اطفاء حریق بلکه برای انتقال نیرو به مناطق صعب العبور دستخوش حریق خبر داده بود. از آغاز سال 1420 و اندی آتش سوزی هکتارها مناطق جنگلی و مراتع ایران را نابود کرده است. شهروندان ایران بر لزوم کمک به کشور همسایه ترکیه تاکید می‌کنند، اما پرسشی که اکنون مد نظر آنهاست این است که این هواپیماها و هلیکوپترهای آب پاش وزارت دفاع ایران در آتش سوزی‌های جنگل‌ها و مراتع ایران کجا هستند. اسماعیل کهرم، کارشناس ارشد محیط زیست در ایران، یکی از این میلیون‌ها پرسشگر است.
ترکیه در 21 استانش بزرگترین آتش سوزی تاریخش اتفاق افتاده. کشورهای گوناگون با فرستادن هواپیمای آبپاش دارن سعی در خاموش کردن این آتش میکنن. ایران هم هواپیماهای فرستاده که تصاویرش رو بنده دیدم، به راستی هواپیماهای لوکس و بسیار جدید رو به مبارزه با آتش کشور همسایه فرستاده. و برای من که علاقمند به ایران، جنگل‌های ایران و مناطق طبیعی ایران هستم، این سوال پیش میاد که چطور ما هواپیما داریم که به کشور ترکیه بدیم برای اطفای حریق، ولی در جنگل‌های ما جوانان از جان گذشته میرن، جانشون رو فدا میکنن و هواپیمایی براشون ارسال نمیشه. این یه سواله بزرگه. چطور وقتی که در جنگل‌های زاگرس حریق اتفاق می‌افته با الاغ کپسول حمل می‌کنن و یا جوانان ما با ترکه بید و یا با بیل به جنگ آتش میرن و جانشون رو از دست میدن، ولی برای کشورهای دیگه ما هواپیمای اطفاء حریق داریم؟
احمد رحمانی، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، در میانه بحران نارک و خامی گفته بود که ستاد بحران باید تصمیم بگیرد که این آتش‌سوزی‌ها در جنگل‌های کشور بحران هستند یا نه، و تاکید کرده بود که باید از هلیکوپترها و هواپیماهای آبپاش استفاده شود، اما با توجه به کمبود امکانات، این داوطلبان و سازمان‌های مردم نهاد هستند که به گفته او مجبور می‌شوند که با بیل و کلنگ به اطفاء حریق بپردازند و آب را در شرایطی دشوار با الاغ به نیروهای درگیر اطفاء حریق برسانند. او از عدم توجه کافی به منابع طبیعی و محیط زیست انتقاد کرده بود. ناصر کرمی، اقلیم شناس در نروژ:
مهم این است که معمولا تجهیزاتی که خیلی حیاتی هست برای اطفای آتش جنگل ها و اینها در اختیار نهادهای نظامی هست، مثل هلیکوپترها یا حتی همین هواپیماهای آبپاش و اینها، به خصوص هلیکوپترهای آبپاش، اینا اغلب متعلق داره به نهادهای نظامی و اغلب هم ما می‌بینیم که مثلا آتش سوزی 3 روز 4 روز 5 روز می‌گذره، یک پروسه اداری طولانی باید طی بشه تا سازمان جنگل ها تقاضا کنه از ارتش، ارتش موافقت کنه، اغلب دیگه موقعی واکنش نشون میدن، نه موقعی که هلیکوپتر رو میفرستن که دیگه آتش انز کافی سوزونده و دیگه همه درخت‌ها خاکستر شده. اما توی یک ماجرای مثل ترکیه راحت می‌بینیم نهادهای نظامی در اختیار وزارت امور خارجه‌ن و میتونن به تعامل بکنن و به جرأت میشه گفت که این لطف رو در حق جنگل‌های ایران اغلب نداشتن.
اما چرا در آتش‌سوزی‌های جنگل و مراتع کشور هواپیماهای ایلیوشن 76 و هلیکوپترهای آبپاش وزارت دفاع یا نمی‌آیند یا اگر هم به تعداد کم بیایند دیر هنگام می‌رسند؟ اسماعیل کهرم، کارشناس ارشد محیط زیست:
در زمینه دلیل نفرستادن هواپیمای آبپاش گفته شد که چون دولت هزینه سوخت و دستمزد خلبان رو پرداخت نکرده، دستگاه‌های نظامی ما از فرستادن هواپیمای اطفاء حریق خودداری کردن و جنگل‌های ما خاکستر شد.
هادی کیادلیری، دبیر مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی کشور، هفته گذشته به خبرگزاری ایسنا گفته که جنگل‌های زاگرس نفس‌های آخر خود را می‌کشند. او بر اهمیت مدیریت و کنترل آتش‌سوزی در جنگل‌ها تاکید کرده و از نحوه اطفاء آتش‌سوزی‌های جنگلی در ایران انتقاد کرده است. از ابتدای سال جاری جنگل‌ها و مراتع استان‌های گیلان، کردستان، آذربایجان شرقی، کهگیلویه و بویراحمد، زنجان، بوشهر، فارس، هرمزگان و خوزستان دستخوش حریق شدند.
گزارشی بود از الهه روانشاد. به پایان برنامه رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم.